سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از اظهارات اخیر مقام‌های ارشد روسیه در مورد تأمین روابط با طالبان استقبال کرده. این وزارت در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد گفته که به فدراسیون روسیه ابراز می‌کند که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تأمین منافع مشترک اراده جدی سیاسی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته برقراری روابط با حکومت طالبان را یک نیاز خواند. در اعلامیه همچنان گفته شده که افغانستان پس از چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی دارای یک حکومت مسئول شده و وزارت خارجه طالبان میگوید که این یک فرصت مناسب برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبتشان را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه تا هنوز مانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت هایی است که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بعدی در دوحه محتاطانه ابراز تمایل کرده. ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از قول زاکر جلالی رئیس روابط خارجه این وزارت نوشته که در مقایسه با نشست‌های اول و دوم در دوحه در مورد افغانستان در محور بحث‌های نشست سوم تغییرات مثبت ایجاد شده. از قول جلالی همچنین گفته شده که قرار است نمایندگان حکومت طالبان در مذاکرات اصلی نشست سوم در دوحه شرکت کنند. قرار است 30 نشست دوحه از 30 جون تا 1 جولای در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شود. حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان خبر داد. رسانه‌های ترکیه امروز به نقل از اعلامیه ریاست جمهوری آن کشور خبر دادند که این اقدام سر از روز شنبه آینده اجرایی خواهد شد. هنوز روشن نیست که بر اساس تعلیق این توافقنامه آیا مقام‌های ترکیه دارنده پاسپورت دیپلماتیک هم برای رفتن به افغانستان نیاز به ویزه خواهند داشت یا خیر. توافقنامه معافیت ویزه به دارندگان پاسپورت‌های دیپلماتیک دو کشور در سال 2008 میلادی از سوی پارلمان ترکیه تصویب شده بود. انقره هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت ترکیه در کابل فعالیت دارد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که تعداد اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی افزایش چشمگیر داشته. این سازمان در گزارش سالانه خود گفته که در سال گذشته در مجموع بیش از 1050 مورد اعدام ثبت شده که نسبت به سال 2022 میلادی حدود 30% افزایش را نشان می‌دهد. عفو بین‌الملل به ویژه از ایران یادآوری کرده که به گفته این سازمان با تطبیق حداقل 853 حکم اعدام 48% افزایش نسبت به سال گذشته دارد. به گفته عفو بین‌الملل، ایران، چین، عربستان سعودی، سومالیا و ایالات متحده آمریکا 5 کشوری‌اند که بیشترین موارد تطبیق حکم اعدام را در سال 2023 میلادی داشتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه نام طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کند پیام وحشتناک خواهد داشت. I think it sends a horrible message. The Taliban have not met any of the commitments they said they were going to meet when they took over. یک کارشناس امور بین الملل هم در این مورد میگوید
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میماند.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هم. گزارش هم داریم در مورد این که گماشتن معین اداری سابق وزارت داخلی طالبان به حیث سرپرست وزارت صحت عامه انتقادات را در قبال داشته. با گذشت حدود دو هفته از سیلاب‌های مرگبار در مناطق مختلف افغانستان، شماره از خانواده‌های سیلاب زده هم می‌گویند
روزا تیر شد تا هنوز بدون سرپناه هستیم. هیچ کمک از طرف دولت صورت نگرفته. خانه ما خراب شده. چیزی نداریم که بخوریم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جان کربی مشاور روابط عامه امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آن اقدام کند، پیام‌های وحشتناک را برای کشورهای منطقه در قبال خواهد داشت. آقای کربی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان تا اکنون به هیچ یک از وعده‌هایی که کرده بودند پس از به دست گرفتن قدرت عمل نکردند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
پس از آن که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و زمیر کابلوف نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در مورد حذف احتمالی طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه و بحث به رسمیت شناختن حکومت آنان سخن گفتند، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه این اقدام را انجام دهد پیام وحشتناک به دیگر کشورها خواهد داشت. جان کربی روز سه‌شنبه 28 می در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت
من فکر میکنم این یک پیام وحشتناک میفرستد. طالبان به هیچ یک از تعهداتشان که برای پس از گرفتن مسئولیت کرده بودند عمل نکردند. آنگونه که آنان با زنان و دختران برخورد میکنند، اقتصاد را مدیریت میکنند و از مردم خود مواظبت میکنند. ما در موقعیت نیستیم و نخواهیم بود که طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم. درباره روسیه ما فکر میکنیم که این یک پیام بد به دیگران میدهد. من در این نقطه نمیخواهم وارد یک موضوع فرضی شوم، اما این یک اقدام نامعقول است.
جان کربی رفتار حکومت طالبان در مقابل زنان و دختران افغان، سازماندهی امور اقتصادی افغانستان و نگرش حکومت آنها نسبت به مردم افغانستان را خلاف تعهدات طالبان دانست. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یک شنبه 26 می تمایل خود را برای حذف طالبان از فهرست سیاه اعلام کرد. لاوروف طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت که این امکان برای مسکو وجود دارد که طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آنها را تحریم کرده‌اند حذف کند. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه 27 می گزارش داد که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود، صحبت درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. قابل یادآوری است که روز سه‌شنبه 28 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز درباره به رسمیت شناختن طالبان به حیث یک مرجع قانونی در افغانستان و حذف آن از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه گفته است که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر بگیرد و با این کشور روابط برقرار کند. این اظهارات مقام‌های روسی واکنش جبهه آزادی افغانستان را که از مخالفان حکومت طالبان است نیز برانگیخته است که عرضگاه مدعی حملات به طالبان است. این جبهه روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که به رسمیت شناختن احتمالی طالبان و هر گونه امتیازدهی با آنها عواقب خطرناک از نظر امنیت در منطقه و جهان خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی درباره اظهارات مقام‌های روسی چیزی نگفته و به سوال‌های رادیو آزادی در این باره هم پاسخ نداده است. اما زاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که این بالاترین بیانیه روسیه در پیوند با توسعه روابط سیاسی با حکومت طالبان و نشان دهنده اطمینان عزم سیاسی این کشور در توسعه روابط است. قابل ذکر است که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه با آنها تحویل داده شده است.
شنیدید که جان کربی مشاور روابط عامه اداره امنیت ملی قصر سفید گفته که اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آن اقدام کند، پیام وحشتناک برای کشورهای منطقه خواهد داشت. ساعت قبل در این مورد با غوث جانباز، آگاه روابط بین المللی و دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در مسکو صحبت داشتم. در آغاز پرسیدم که منظور آقای کربی از این پیام وحشتناک چیست؟
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میمانه. ایالات متحده امریکا با در نظر داشته این حقیقت که گروه طالبا در ایالات متحده امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده بود و شناخته شده، 12 سال با اینمی گروه داخل تعامل و مذاکرات بود، با می گروه معاهده دوحه را به امضا رساند. حالا که معادله تغییر کرده و یکی از کشورها میخواه نام گروه را از فهرست تروریست ها برداره، یا متعجب میشن و ایره حتی وحشتناک مینامند. قبلا وقتی که وا داخل تماس بودن ای وحشتناک نبود، پس در روابط بین المللی امو یک اصل وجود داره، منافع، و ایالات متحده امریکا همیشه متوجه منافع خود است تا این که به کشورهای دیگه چندان توجهی داشته باشد.
آقای جانباز، اظهارات اخیر رئیس جمهور پوتین در مورد ای که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با افغانستان روابط برقرار کند، چه پیام سیاسی را بر سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین میرساند؟
وقت ولادیمیر پوتین میگه که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر داشته باشد، هدفش افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. و از طرف دیگه این چی پیامی را میتونه، پیام سیاسی را میتونه به سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین برسانه؟ در رابطه باید گفته شود که اقدامات مسکو کاملا در هماهنگی با تهران و پکن و سایر کشورهای منطقه قرار دارد. در رابطه خود پوتین هم اظهارات داشت در تاشکند حین کنفرانس مطبوعاتی خود. بنابراین این پیام هماهنگ شده سیاسی این کشورها با رقیب اصلیشان که ایالات متحده امریکا هست می باشد.
آقای جانباز، تا حال چی چیز و یا چیزهای مانعی از برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده؟
آنچه که مانع برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده، روسیه نمی خواهد که کل بار سیاسی گروه حاکم در افغانستان به دوش خود بگیره. اگر به این کار احتمالاً روسیه هم متوسل شود، اما قسمی که خود ولادیمیر پوتین با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار داشتند، این اقدام در هماهنگی با سایر کشورهای منطقه انجام خواهد دادن. و این درست و دقیق گفتنش که چی وقت این کار صورت خواهد گرفت در می لحظه مشکل است، لیکن این که حالات و وضعیت و شرایط میره و می طرف این آدم می تونه بگویه، لیکن این یک اقدام بعدی و باز هم یک اقدام هماهنگ یافته و مشترک همه کشورها خواهد بود.
آقای جانباز، آیا همچو اظهارات رهبری یک کشور بزرگ منطقه بالای عملکرد طالبان تأثیر خواهد داشت؟ چون درست بعد از این سخنان پوتین بود که حکومت طالبان به اشتراک در نشست دوحه تمایل نشان دادند.
در این هیچ شک نیست که اظهارات کشور مقتدر مانند فدراسیون روسیه و رئیس دولت این کشور گروه طالبان را به ترتیب تشویق میکنه و به ترتیب و احساس حمایت میکنند. در این حال انتظارات گروه طالبا بیشتر از این است که از فهرست سیاه برداشته شوند و غالبا به این نظر هستند که از لیست سیاه خود برداشته میشند، لیکن وا خواستار به رسمیت شناختنشان هستند که این یک پروسه طولانی تر میتونه باشه و کشورها غالبا فعلا آماده همچون یک اقدام نباشن به شمول فدراسیون روسیه و همکارایش. در این حال طبیعتا که احساس خوشنودی کردن طالبان و میفهمن که حمایت کرد دارن، بنابراین به دوحه غالبا به احتمال قوی سفر خواهد کردن.
مصاحبه با غوث جانباز، آگاه امور بین المللی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گماشتن معین اداری سابق وزارت داخلی حکومت طالبان به حیث سرپرست وزارت صحت عامه از سوی رهبر طالبان انتقادات را در قبال داشته. ملا هبت الله اخوندزاده روز سه‌شنبه قلندر عباد را از سمت سرپرستی وزارت صحت عامه حکومت خود برقرار کرد و به جای او مولوی نور جلال معین اداری سابق وزارت داخله را مقرر کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
واکنش ها به تعیینات تازه رهبر طالبان، کارشناسان و آگاهان صحی از تعیین سرپرست تازه وزارت صحت عامه حکومت طالبان انتقاد می کنند و می گویند که تعیین افراد غیر مسلکی در بخش صحت بر سیستم صحی افغانستان تاثیر منفی می گذارد. این در حالی است که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دستور تازه اش قلندر عباد را از سمت سرپرستی وزارت صحت عامه حکومت طالبان برکنار و به جای او مولوی نور جلال جلالی معین اداری پیش چین وزارت داخله ایشان را معرفی کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دستور رهبر طالبان را در صفحه اکس خود منتشر کرده که بر اساس آن برخی تعیینات و تبدیلی های دیگر هم صورت گرفته است. از این میان ملا عبدالاحد فضلی والی پیشین سمنگان به عنوان والی فاریاب و محمد شعیب رسالت والی پیشین فاریاب به عنوان والی سمنگان تعیین شده است. در دستور رهبر طالبان درباره علت برکناری قلندر عباد که تحصیلات عالی در بخش صحت دارد چیزی گفته نشده است و برای او نیز سمت دیگری در نظر گرفته نشده است. آگاهان صحی و مقامات پیشین وزارت صحت عامه افغانستان با انتقاد از این جابجایی‌های جدید در وزارت صحت طالبان میگوید که افغانستان سیستم صحی شکننده‌ای دارد و باید در مدیریت بخش صحت فرد با تحصیلات مرتبط و با تجربه گماشته شود. دستگیر نظری سخنگوی پیشین وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین میگوید
هر وزارت نیاز برای داره که رهبری مسلکی داشته باشه و وقتی که کار به اهلش سپرده نشه سطح رهبری متاسفانه متوقع کارکرد بهتر به خاطر بهبود صحت مردم افغانستان را در رده‌های پایین انتظار نباید داشته باشیم و این متاسفانه در جریان سه سال گذشته در سکتور صحت افغانستان به شکل سیستماتیک جریان داره.
او می‌افزاید که در حال حاضر سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه، امکانات و حمایت سازمان‌ها روبروست و حضور افراد غیرمسلکی وضعیت را بدتر خواهد ساخت. دکتر محمد نوروز حقمل محقق بخش صحت در پوهنتون کامبریج انگلستان بر رادیو آزادی می‌گوید در بسیاری از کشورها در رهبری سکتور صحت یک فرد مسلکی تعیین می‌شود تا برای بهبود سیستم صحی آگاهانه کار کند.
موجودیت دکتر در رأس یک اداره وزارت صحت نه تنها برای افغانستان در تمام کشورهای دنیا ثابت شده، جایی که افراد مسلکی برای موقت هم رفتن نتیجه بسیار خوبتر نداده. مهارت تکنیکی کاملا مهم است و وزارت صحت یکی از سکتورهای بسیار پیچیده مغلق است که به یک شخصی که نه تنها دانش داشته باشه باید تجربه رهبری دمو مورد هم داشته باشه. اگر
انتقادها از گماشتن مولوی نورجلال در سمت سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی هم بالاست. از این میان عارف رحمانی عضو ولوسی جرگه نظام جمهوری پیشین در صفحه اکس خود نوشته است که تعیین یک مولوی در بخش مدیریت کلان سکتور صحت خلاف دین و عقل و نشان دهنده بی‌پروایی آشکار رهبر طالبان است. مسعود احمدی کاربر فیسبوک نوشته است که وزیر مسلکی برکنار شده است و به جای آن معین وزارت داخله گماشته شده است. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است که در کنار تعیین افراد غیر مسلکی بیشتر افراد این گروه را در رهبری اداره‌های دولتی می‌گمارد. انتقادها از تعیینات جدید در رهبری وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش سازمان‌های مختلف بین‌المللی بخش صحت افغانستان دچار مشکلات شدید است و میلیون‌ها تن در نقاط دوردست به خدمات صحی دسترسی ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت حدود دو هفته از وقوع سیلاب‌های مرگبار اخیر در ولایات مختلف افغانستان، شماری از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند که هنوز هم با مشکلات زیاد دست به گریبان هستند و به گفته آنها سیلاب خانه‌هایشان را ویران کرده و تا اکنون زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
برخی افراد متضرر از سیلاب‌های اخیر در غور، بغلان و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان می‌گویند که در شرایط سخت به سر می‌برند و خانه و سرپناه برای زندگی ندارند. آنان می‌گویند که در کنار خانه‌هایشان زمین‌های زراعتیشان نیز ویران شده و با بحران بشری روبرو هستند. عبدالبشیر باشنده ولسوالی نهرین ولایت بغلان می‌گوید:
زما خپل کور می‌چیده ده خو په کمال توګه بینه
خانه خودم را به کلی ویران کرده است. چیزی نمانده است، فقط نیم متر دیوار در تمام حویلی باقی مانده است. دیگر همه چیزم را از بین برده است. گندم و پیاز و تمام زمین های زراعتی که داشتیم از بین رفته است. در خطر هستیم، نه خیمه داریم و نه غذا.
نورالله یکی از باشندگان قریه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت وضعیتشان فاجعه بار است.
او داخل خانه ما در آماده یعنی یک اتاق چپه شده همیجا هست در زیر خیمه از آشامدنی ما خراب است. از همون موی مو آشامدنی نداریم باز از رو کرد اما یک سرپناه بکیه.
ادریس یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور بر رادیو آزادی گفت:
روزا تیر شد، هنوز بدون سرپناه هستیم. هیچ کمک از طرف دولت صورت نگرفته. خانه ما خراب شده، چیزی نداریم که بخوریم. چه خساره دیدیم؟ داره نداره، ما از تیم و چیزی که داشتیم نداشتیم. کلش سیلاب خراب کرده. زمینه که داشتیم تمام زمینه را سیلاب خراب کرده.
عبدالعزیز یکی از سیلاب زدگان ولایت فاریاب می گوید سیلاب ها در این ولایت تمام منابع عایداتی مردم را ویران کرده است.
در قریه و منطقه مردم زیاد از خانه تخریب شدند. مواشی مردم بسیار تلف دادند، تقریبا بیش از 1000 دانه مواشی مردم تلف دادند در قبیله گاو و بزرگسپند.
در نتیجه سیلاب های شدید چند هفته گذشته در بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و بسیاری از ولایات دیگر افغانستان مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد متحمل شدند و بسیاری از مردم بی خانمان شدند. بر اساس دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، بیش از 10,000 خانه در ولایات مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب به گونه کامل ویران شده و حدود 80,000 نفر نیز آسیب دیدند. بر اساس آخرین آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف که روز شنبه هفته جاری منتشر شد، از 10 تا عبده می 449 نفر بر اثر سیلاب ها در ولایت های مختلف جان خود را از دست دادند و 1,718 نفر دیگر مجروح شدند. برنامه جهانی غذا WFP هفته گذشته در گزارش اعلام کرد که برای تامین نیازهای اولیه سیلزدگان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. از سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان درباره کمک‌ها به سیلزدگان هم پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که اتحادیه اروپا روز دوشنبه از کمک 200,000 یورویی به سیلاب‌زدگان خبر داد و گفت که این کمک برای 28,000 نفر در ولایات شمالی، غربی و شرقی افغانستان توزیع می شود. به گفته اتحادیه اروپا، این پول در بخش‌های ارائه خدمات صحی، سرپناه، نیازهای اولیه زندگی از جمله پتو، وسایل خانه و آشپزخانه و کمک‌های نقدی هزینه می شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین گروه در افغانستان است. در این حال شماری از زنان سرپرست خانواده ها هم میگویند که از لحاظ اقتصادی حتی برای پیشبرد زندگی روزمره ایشان با مشکلات و بنبست مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا به روز سه‌شنبه 28 ماه می با نشر گزارش تازه زنان سرپرست خانواده را در سال 2024 آسیب پذیرترین گروه در افغانستان خوانده است. بر اساس این گزارش، این زنان که در معرض ناامنی غذایی بیشتری نسبت به مردان سرپرست خانواده قرار دارند، بیشتر بر میکانیزم معیشت اضطراری متکی‌اند که سبب ازدواج زودهنگام دختران و کار کودکان آنان می‌شود. اوچا همچنان گفته است زنان در کل 24% جمعیت نیازمند را در افغانستان تشکیل می‌دهند. گفته این سازمان با وضع ممنوعیت و محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان، تمام حقوق بشری زنان و دختران زیر پا می شود و آن را به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان تبدیل می کند. اوچا تاکید کرده است که زنان و دختران افغان مستحق داشتن حق تحصیل و کار بدون ترس و تبعیض هستند. در همین حال برخی زنان سرپرست خانواده در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. نفیسه سرپرست یک خانواده در کابل درباره وضعیت زندگیش می گوید:
یک فامیل که مرد نداشته باشه خطبا به کل همه که دنیا معلوم است که چقدر دچار مشکلات های زندگی می باشم و من همیشه مریض هستم. بدون دوا زندگی کردن نمیتونم، دوا میخورم. بسیار با مشکل زندگی خود را پیش میبریم.
فاطمه باشنده شهر مزار شریف هم میگوید 21 سال در ریاست کودکستان ها کار کرده، اما یک سال میشود بدون دلیل از کار منفک شده است. او که سرپرست خانواده پنج نفری خود است به رادیو آزادی گفت:
یک سال میشه که ما بیکار در خانه هستیم، نانوار فامیل هم خودم بودم کنم که ما روزگار خود را پیر میکنیم. 5 نفر از وای فامیل هستیم دیگه، هیچ کس هم توجه نداره بر ما.
عزیز احمد مولوی زاده مدیر امور فرهنگی بنیاد خیریه حبیبیار که به گفته او اولویتشان زنان سرپرست خانواده و کودکان بی سرپرست است، نیز به رادیو آزادی گفت وضعیت بد اقتصادی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست خانواده سبب افزایش کار شاقه در بین کودکان این خانواده ها شده است. او همچنان افزود:
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم که خانواده هایی که سرپرست مرد نداشتند، خانواده ها نیازمندی های اونها خیلی بیشتر بوده نسبت به خانواده هایی که سرپرست مرد داشتن، چون خانم ها دسترسی کمتری دارن و زمینه کار بر اونها اینقدر میسر نیست نسبت به مردها.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که حکومت طالبان در کنار ده ها ممنوعیت و محدودیت دیگر، کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و همه ادارات غیر دولتی و آرایشگاه ها را ممنوع کرده است. زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها نیز محروم شدند. اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما پیش از این هم بارها زنان سرپرست خانواده در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان به شدت ضعیف شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان از نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از افغانستان میخواهند که برای رفع محدودیت‌های آموزشی آنها تلاش بیشتر کنند. این دختران محروم از آموزش این خواست را پس از آن مطرح کردند که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک متیولا ویسا فعال حق آموزش را مورد تقدیر قرار داد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان باور دارند که تلاش‌های نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از کشور می‌تواند در رفع محدودیت‌های آموزشی دختران در داخل کشور مؤثر تمام شود. هما رجبی و فریده، دو دانش آموز محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفتند خواهان اقدامات جدی و عملی این نهادها اند.
خواست ما از جامعه بین الملل، از نهادهای آموزشی بین المللی هست که کوشش دهی داشته باشه که راهی کم کردن این محدودیت ها را پیدا کنن و هرچی بیشتر و هرچی زودتر تلاش کنن یک اقدام جدی و عملی کنن.
دخترانی که در داخل افغانستان زندگی می کنند نمی توانند برای خود کاری کنند، زیرا هیچ کس صدای آنان را در اینجا نمی شنود. اما اگر نهادهای بین المللی به تلاش هایشان در راستای آموزش دختران ادامه دهند، امکان دارد 70-75% مؤثر تمام شود.
این خواست پس از آن مطرح می شود که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک با ستایش از کارکردهای متیولا ویسا فعال حق آموزش به او تقدیرنامه اکشن وارد و جایزه نقدی این نهاد را اهدا کرده است. نجیب اکبری عمر، بنیانگذار این نهاد که از 5 سال به این سو در بخش آموزش افغانستان در دنمارک فعالیت می کند، می گوید که از کوشش ها در راستای حق آموزش در افغانستان حمایت می کند و سعی آنان بر این است که برای همه کسانی که در افغانستان از آموزش محرومند زمینه آموزش را فراهم کنند. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار زیاد مشکلات ما از بازم، ما کوشش خود را میکنیم و هیچ وقت شکست قبول نمیکنیم. هدف ما این است که وطن ما باید از بیسوادی، از غریبی، از مشکلات برای از این خاطر ما هر رقم شرایط که باشه افغانستان بازم ما کوشش میکنیم که کارهای خود را پیش ببریم.
متیولا ویسا یکی از فعالان حق آموزش در افغانستان است که سال گذشته میلادی به اتهام فعالیت‌های مشکوک از سوی حکومت طالبان در افغانستان بازداشت شد و پس از 7 ماه در ماه اکتبر سال 2023 از زندان طالبان آزاد شد. حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر فعالان ایران برخی از فعالان حق آموزش را نیز بازداشت کرده است. در حال حاضر احمد فهیم عظیمی یکی از فعالان حق آموزش در زندان طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان پس از حاکمیت مجدد در سال 2021 میلادی بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و پس از آن در اواخر سال 2022 رفتن دختران و زنان به پوهنتون را نیز ممنوع اعلان کرد. پیش از این نیز دختران و زنان افغان و شماری از نهادهای ملی و بین المللی در داخل و خارج از افغانستان خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند. اما حکومت طالبان ظاهراً به این خواسته ها توجه نکرده و در کنار آن که این محدودیت ها را رفع نکرده، همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، آنچه که ظاهراً قابل قبول دختران و زنان افغان و جامعه جهانی نبوده است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از اظهارات اخیر مقام‌های ارشد روسیه در مورد برقراری روابط با طالبان استقبال کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بعدی در شهر دوحه پایتخت قطر محتاطانه ابراز تمایل کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید که تعداد ماین روبان در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یافته. حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان خبر داد. نیروهای اسرائیلی امروز نیز حملات جدید را در شهر رفح در جنوب نوار غزه انجام دادند. عفو بین الملل می گوید که تعداد اعدام های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته افزایش چشمگیر داشته. و سویدن که عضو پیمان ناتوست بزرگترین بسته کمک نظامی را برای اوکراین اعلام کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان مصاحبه انجام داده ایم. ایشان در رابطه با اعزام تیم ملی پرورش اندام و فتنس به مسابقات جنوب آسیا برای شما بیشتر معلومات می دهند.
ماناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطری که قبلا چندین بار قهرمانی و قهرمانی جنوب آسیا را دارن.
در قسمت دوم برنامه با عبدالسمی فیضی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مصاحبه انجام دادیم. ایشان قرار است که به تاریخ 14 جون در یکی از سازمان‌های مبارزات آزاد کانادا در برابر حریفش وارد قفس شود.
امید داریم، توکل به خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم میخواستم مسابقه که 15 روز برش آمادگی گرفته بودم تجربه هم فایت هم دارم به خاطر ازی.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات فرهنگی و اجتماعی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان و همچنان رئیس بخش انتی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام را با خود داریم که قرار است اعضای تیم ملی پرورش اندام افغانستان راهی مسابقات پرورش اندام و فتنس جنوب آسیا شوند که مسابقات 14 امین دوریش است که از تاریخ 6 الی 10 جون به میزبانی مالدیو برگزار میشه. به می خاطر خواستیم با استاد عبدالرحمن حمید صحبت کنیم که آمادگی های ملی پوشا از چی قرار است و کیها در کدام اوزان و در کدام بخش ها از افغانستان نمایندگی خواهند کرد و فدراسیون چقدر آماده است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد صاحب عزیز. امیدوارم که شما سلامت و سر حال باشین. برای تمام شنوندگان برنامه هم احترامات خود تقدیم میکنم. در خدمت شما هستم جناب شهزاد صاحب عزیز.
سلامت باشین. اگر آمادگی ها را برای شنوندگان بگوین که از چی قرار است، کیها میرن، در کدام اوزان و چقدر امیدواری وجود داره برای کسب نتیجه.
تشکر جناب شهزاد صاحب عزیز. همونطور که شما در شروع برنامه بهش اشاره کردید، 14th دور مسابقات جنوب آسیا هست و میزبانی کشور مالدیو در شهر ماله که پایتخت کشور مالدیو است این مسابقات برگزار میشه. البته همه شنوندگان عزیز میفهمند که کشورهای حوزه جنوب آسیا همو 8 کشور هست که از جمله افغانستان و پاکستان و هند و نپال، بوتان، بنگلادش، سریلانکا و خود کشور میزبان که مالدیو است. در این مسابقات امسال ما 11 ملی پوش برای مسابقات داریم که مستنشای فتیری در بخش نوجوانان زیر سن 21 سال و همچنان در وزن 85 کیلوگرم مسابقه میکنه و همچنان وحید الله صدیقی ملی پوش دیگه فدراسیون هست که در وزن 60 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنه و همچنان فراموز اکرمزاده هست که در وزن 65 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنه و همچنان محمد میرویس سخی در وزن 70 کیلوگرم و نایب مبارز که آقای عضلات افغانستان هم هست و مدال‌آور مسابقات جهانی هم هست در سال 2022، اینا در وزن 90 کیلوگرم هستند و همچنان نوید احمد رامین در وزن مثبت 90 کیلوگرم. همچنان ما شاهد شهیم در بخش اتلتیک فیزیک داریم و همچنان صفی الله غفاری را در بخش اتلتیک فیزیک داریم و مهدی اسلمی را با نصیب الله اعظمی و ستار حسینی در بخش اسپورت فیزیک داریم که در کل 11 ورزشکار هستند و دو هیئت هم از کابل در این مسابقات این ورزشکارا را همراهی خواهند کرد.
بسیار خوب. مسابقات جنوب آسیا سطحش چگونه است؟ چون در تجربه قبلی ثابت شد که یک ورزشکار از هندوستان در مسابقات جنوب آسیا اول شد، در آسیا هم اول شد و در جهان هم اول شد. این چی را ثابت می سازه از لحاظ کیفیت؟
جناب شهزاد عزیز، کشورهای جنوب آسیا سه کشور هم می تونیم که ادعا بکنیم که قدرتمند هستند در همین حوزه جنوب آسیا. یکی کشور هندوستان و کشور افغانستان که خوشبختانه بگویم که چندین بار قهرمانی تیمی را از مسابقات جنوب آسیا داره، ایران به عنوان یک تیم قدرتمند گفته میتونیم کشور افغانستان، کشور هندوستان و همچنان کشور میزبان کشور مالدیو است. اگرچه کشور مالدیو یک قدرت نوپا است و در گذشته ها حرف اول فقط کشور هندوستان میزد، ولی خوشبختانه امسال و همچنان سال گذشته که ما در رقابت جنوب آسیا اشتراک کرده بودیم تانستیم که امو جایگاه خود دوباره به دست بیاریم. در رابطه با کسب افتخارات از جنوب آسیا، قبل از اینکه من در رابطه با سوال شما بپردازم، میخوام مختصر از دستاوردهای افغانستان هم که از کشورهای جنوب آسیا از مسابقات جنوب آسیا چقدر دستاورد داره خدمت شما اشاره بکنم که ما 3 دور رقابت های جنوب آسیا را قهرمانی تیمی را به دست آوردیم در گذشته، البته در سال 2009، در سال 2011 و در سال 2010 و بعد از اون ما 3 نایب قهرمانی داریم، یعنی مقام دومی تیمی را از جنوب آسیا داریم و 2 دفعه هم مقام سومی داریم از جنوب آسیا. این به این معناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطری که قبلا هم چندین بار قهرمانی اونها قهرمانی جنوب آسیا را دارن از جمله کشورهایی است که حوزه جنوب آسیا بالای افغانستان حساب می کنند. اما در رابطه با اینکه شما بهش اشاره کردین که ورزشکاری که در جنوب آسیا اول شد آمد آسیا هم عمل شد و در جهانی هم با موسیقی قهرمانی استاد، این برمیگرده به اینکه او ورزشکار از یک تیم قدرتمنده که در جهان هم فعلا حرف اول میزنه و در آسیا هم حرف اول میزنه، از اون تیم آمده بود در جنوب آسیا شروع کرد، یعنی منظورم تیم هندوستان است که کار هندوستان با او کثرت جمعیتی که داره و به امکاناتی که داره و با حمایت هایی که داره فعلا در کشورهای آسیایی که حرف اول میزنه اونطور هم در جنوب آسیا که هست و حتی در کشورهای جهانی هم یک جایگاه بسیار قوی را برای رشته پرورش اندام و فیتنس جایگاه بسیار قوی را به خود اختصاص داده و بسیار امیدوار کننده است برای کشور هندوستان.
بسیار عالی. با اسامی را که شما نام گرفتین از ترکیب تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان، چی فکر میکنین پیش بینی چی میشه؟ اول، دوم، سوم افغانستان کدام مقام را کسب خواهند کرد؟
با توجه به ترکیب تیمی که چیده شده از افغانستان، من مطمئن هستم که افغانستان میتونه که یا قهرمانی تیمی را و یا اینکه نایب قهرمانی را دوباره تاریخ تکرار بکنه و از آن خود بسازند. و اما در خصوص مشخص ورزشکارا، با شناختی که از ترکیب تیم دارم و در مجموع تجربه‌ای که از مسابقات و از داوری در گذشته‌ها در این مسابقات داشتیم، در دسته نوجوانان زیر 21 سال میتونیم که مدال طلای نقره را به دست بیاریم، همونطور هم در وزن‌های 85 کیلوگرم 90 کیلوگرم و مثبت 90 کیلوگرم هم شانس گرفتن مدال طلا بسیار زیاد است و نقره خوب هم هست. و اما در رشته اتلتیک فیزیک و اسپورت فیزیک هم ما بدنهایی داریم که مدعی گرفتن مدال نقره و برونز باشند. در وزنهای سبکتر مثل 60 کیلو 65 کیلوگرم رقابت ها واقعا سخت است. در این کاتگوری ها معمولا ورزشکارای زیاد اشتراک می کنند، اما بازم امیدوار هستم که ورزشکارای ما با او تلاش و زحماتی کشیدن بتانند در این وزنهای سبک هم در کلاس خود به مدال دست پیدا بکنند.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
ممنون و سلامت باشین. روزتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالسمی ولی فیضی را با خود داریم، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در کانادا زندگی میکنه. قرار است که به زودی رقابت داشته باشه در یکی از سازمان های خوب کشور کانادا، در سازمان یونیفاید دور 58 قرار است با محمد ادو از کشور کانادا رقابت داشته باشه. عبدالسمی فیضی 6 پیروزی 2 باخت و یک مسابقهشون بدون نتیجه با پایان رسیده. در طرف مقابل محمد ادو از کانادا 4 پیروزی داره و هیچ باخت نداره. به همین خاطر خواستیم جزئیات بیشتر را با سمی فیضی داشته باشیم که بعد از تقریبا 3 سال دوری وارد قفس مبارزات آزاد میشه. فیضی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان شما. خوشحال هستم که همراهتان مصاحبه دارم و با امید پیروزی افغانستان بخیر.
چقدر آمادگی گرفتین به خاطر مسابقه های پیش رو؟ چند ماه از تمرین میکنین؟
زبی جان، به این مسابقه اگر ما بگویم که زیاد تمرین نکردیم به خاطر که 17 روز به مسابقه مان و این سازمان برای ما زنگ زد یا تماس گرفت، به خاطر که پیش از این همین سازمان و دو سازمان دیگه وقتی که ما برش پیشنهاد کردیم مدیر ما یا مچ میکرای سازمان به ما جواب میداد که کسی نمیخواه امرای خودت فایت کنه با ایش ریکاردی که تو داری یا چطور، خب یعنی حاضر با مسابقه نبودن. باز ما تمرین میکردم ولی تو تمرینی که آدم با مسابقه باید بکنه نمیکردم.
یبده روز که به مسابقه آمد، این بچه محمد ادو که یک فایتر دیگه جوره شده بود، او بچه او گار شده ریفش و اینا مجبور بودن که بر از این بچه کدام ریف دیگه باید بیاره و کسی نمیخواه که قبول کنه این فایت در یبده روز. باز اینا بر ما تماس گرفتن و ما ناگزیر 3 سال ما مسابقه نکردیم و مردم زیاد منتظر بود، ما این فایت قبول کردم چون دیگه کس نمیخواست فایت کنه، ما هم قبول کردیم. عبده روز شده تمرین، روزانه سخت تمرین میکنم، 10-12 روز دیگه هم وقت دارم تا روز مسابقه. انشالله که آماده میشیم، ما تجربه تمرینات و مسابقه داریم، خدا پیروز ما بگردانم.
سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی خود تجربه داری، با تجربه‌ای که خودت داری، با وجودی که تمرین کم داری و مسابقه هم تاریخ 14 جون است، یعنی تقریبا حدوداً 2 هفته یا 15-16 روز زیاد نمانده، فکر میکنی که برنده شوی؟
امید داریم، توکل با خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم همین قسم مسابقه که 15 روز برش آمادگی گرفته بودم، تجربه همون فایت هم دارم. بخاطر از این فایت هم قبول کردم در فایت نایت هم، اگه شما فایت دیده بودین و لایف هم رفته بودین، ما به اون مسابقه هم 15 روز تمرین کرده بودم، چون که ما در هندوستان بودم و لاوس هم تماس گرفت که مسابقه داریم، ما پدرم مریض بود، در هندوستان که آمدیم 15 روز کلن به مسابقه مانده بودم و 15 روز ما تمرین کردم و همون تجربه که ما در مسابقه به دست آورده بودم، رفتم همراه از او بچه سیرم مسابقه کردم و خوشبختانه در نمره بردمش. دیگه او سازمان و عریف هم فرق میکنه، این رایابی UFC سازمان معتبر است، دینا وایت میشینه دیگه، خدا بزرگ است، خدا کنه که برنده شدیم و اگر برنده نشدیم 3 فایت بر ما دادن انشالله دفعه دیگه، و مطمئن هستم سر خود زحمت میکشم به فایت که میرم و هدف مینمی است که باید ببرم دیگه، خداوند کمک کنه. 3 تایم روز تمرین میکنم تا توکل ما به خدا.
قرار بود خودت در ماه مارچ با مات بدناریک رقابت داشته باشی، اون مسابقه در سازمان BTC قرار بود برگزار شود، دلیل ای که مسابقه کنسل شد چی بود؟
همی بچه ها که وقت مچمیکر ها برشان پیشنهاد میکنن که امرای فلانی مسابقه میکنی و نادیده قبول کرده بودن، همی مرد بدناریک مرا اکسپت کرده بود که من امرایش فاید میکنم. وقت به مسابقه 15 روز ماند، ای بچه ایمیل کرد به سازمان که ما اوگار هستم و نمیخوایم مسابقه بکنم. از مسابقه پای کشید و هر بچه یا هر فایتری که دواز نماز برای ما میخواستن که معرفیش کنه و رد میکردم، رای ما مسابقه نمیکرد. با سازمان با ما گفت که شما، یعنی مذرت خواهی کرد که کسی نمیخوایم رای مسابقه بکنه، ما در نیکس ایونت برای تو چانس میتیم، یعنی اینمی ایونتی که در 8 جون ایناله همین BTC هم یک ایونت داره 8 جون. باز ما هم رای از یا که تماس گرفتم بعد از او همین یک ماه پیش که آیا در 8 جون با ما چانس میتین با مسابقه، باز هم اونمو گفت خود تایید کرد که nobody want fight with you، میگه نمیخواه کس امراد مسابقه بکنه. ما افتم همین بدناری که بیار که قبلا که ما جوره بود، گفت که اوگار شدیم حال خواد جور شده، گفت اونمو هم نمیخواه که از مسابقه بکنه دیگه. شاید نمیفهم که علتش ترس بوده که نکدن مسابقه، اگر که اوگار بود خود ای دوره باید می آمدم این بچه، ولی گفت که نمی کنه کس کدید مسابقه. باز اینمی یونیفاید MMA برازی هم ما تماس گرفتیم، یا هم گفتن یک فایتر در ایجا در وزن 77 کیلو دارن که 6-7-2 از ریکاردش، برازو پیشنهاد کرد مچمیکر یا منیجرم گفت که اون بچه نمی خواهیم راید مسابقه بکنه، که دیدیم در 17 روز باز تماس گرفتم که اینی بچه با نام محمد ادو آیا کتش مسابقه میکنی؟ ما گفتم اوکی میکنم، و بخاطر که عریف از یوگار شده و این باید مسابقه کنه کنیم 3 ماهی تمرین کده، به این خاطر ما را قبول کرد و ما این را قبول کردم.
در کانادا سازمان های زیاد است که وجود داره، شما میتونین که تماس بگیرین و این مشکل حل کنین، به خاطر از این که کانادا یک کشور کلان است و ورزشکارای زیاد داره، میشه که مچ میکرای مختلف پیدا کنین که این مشکلتون حل شه؟
امروزشان تماس گرفتیم همی و استاد ما که هست خودش 18 ریکارد وین در شیرداغ داره، دو باخ داره، کلامترین فایتر در ایجاز چیز رفت آمد بسیار نزدیک که تیم جی اس پی کانادایی داره. خو اینا یه ذره دور هستن از هر ولایتش، دو سه ساعت در طیاره باید پرواز بکنی. این مسابقه را هم که حالا ما میرم سه و نیم ساعت پرواز میکنم، البرتا میگش ادمنتون بخی دور است، مثل که دو دفعه دبی بری، اینقدر فاصله داره. بعد ما اینجا خود ملک مسافری است، کارم میکنم، وظیفه می نمیجه است و ما نمیتونم که در اونمو سازمان یا موجه فیزیکلی برم یا تمرین کنم در اون کمپای چیز پیشان یا چیز. به این خاطر امرایشان تماس گرفتیم، اینی سازمان های یونیفای بی تی سی، یک دانه سازمان دیگه است بسیار مشهور است در بنام درهم در خود کانادا، که تزیز 3-4 سازمان در تماس هستیم. ولی یا عریف را برد پیشنهاد میکنه زبی جان که یا 60 ریکارد در کیک بوکسنگ یا در یک رشته مویتای در دیگه رشته داشته باشه، و یا کس کرد مسابقه نکنه، یا که ریسک نمیگیرن دیگه. ما خیلی چرا باز ریسک کرد 60 ریکارده کیک بوکسنگ دنیا که او کرد ادیسانیا و پرایرا و اینی بچه ها مسابقه کرده، او را میاره کردش، او خو ریسک است دیگه. او خو باز خدای نخواسته مسابقه را ببازی، باز بگی که ناقی را قبول کردم، هم سیم ریکاردت باشه، هم سطحت باشه، یک دو ریکارد تا بالا فرق نمی کنه، ولی ای که تو 60 ریکارد یک دنیا تجربه است دیگه. باز او تعریف ها را ما نمی خواهیم، تیم ما قبول نمی کنه.
درست. سازمان که فعلا امرایش مسابقه قرار است داشته باشی، یکی از سازمان های بسیار معتبر کانادا است و جز سازمان هایی است که حداقل در رنکینگ اول یا دوم این کشور قرار داره. بیتلفیلد فایت لیگ یا بی اف ال، همچنان یونیفاید ام ام ای که شما قرار است فایت کنین، مونتریال فایت لیگ ام اف ال یکی دیگر سازمان هست، بی تی سی فایت پروموشن یا مامبا فایت لیگ ام اف ال، و کانادین کامبات الائنس و هارد ناکس فایتینگ چمپیونشپ، الیت ام ام ای و همچنان پرستیج اف سی و فایت لیگ اتلانتیک. این سازمان هایست که جز 10 سازمان برتر کشور کاناداست و من فکر میکنم که خودت استعداد زیاد داری و در هر سازمان که خودت پیشنهاد بتی از این باید شاید این مشکل تحل شد. قرمون عزیز،
100% و خدایی ما کتمی منیجرم یا کتمی کسایی که گپ میزنه در سازمان ها در برابر ما، یعنی عریفایی را که برای ما اول خو میگه نیست، هم صد شش ریکارده یا پنج ریکارده یا چهار ریکارده یا در ریکارده، اینا فاید نمیکنه. کسایی فاید میکنه که او از 25 30 اینا تو ریکاردهایشان بالاست. ما پرسانشان کردم، گفتم چرا به صد ما یک عریفه نمیارین، یکی خو ریکارد ما 6-2 از دیگه، تو میاری 40 ریکارده و 30 ریکارده و 15 ریکارده. میگه تو در سازمان های فایت کردی، وقتی که اینا فایت های تو را میبینه، استعداد تو را میبینه، به این خاطر بر تو اونو تعریف هم میاره. این فایتر هایی که در 6 ریکارد و 5 ریکارد است یا از تو چیز میکنه رد میشن، میگه که از این فایت نمیکنم دیگه. در این وقت اگه فایت خوب هم کنی زبی جان، برد مشکل است، جنجال جور میکنه. اگر خراب هم کنی، حالا ما یک چند فایت در سازمان ها کردیم، در بلاروس و فایت نایت و ایسفل یا که در یوتیوب میبینن، اونا میگن نه کتش فایت نمیکنیم. باز از یه فایت هایشان یک چیز است، در یوتیوب هیچ نیست، پشت یک فایت از این بچه ما این گشته میرم که رو من فایت آخر زیر پیدا کنم که همین چی دارم. یک مسابقه ایش انداختن در 2022 مسابقه کده، او رو هم در 74 کیلو فایت کده، اون رو هم میبینم. ولی در یک سال آدم بسیار تغییر میکنم، فایت ستایلش تغییر میکنم، ولی اینا نشر نمیکنم این ویدیوهاش. ولی از ما هر چیز ما در سوشال میدیا است، فلم های ما، تمرین های ما، مسابقه های ما، از یا هیچ نیست. والا
خیلی خوب. کلن ورزش ام ام ای در کانادا چطور است؟ چقدر فکر میکنی که شرایط و امکانات نسبت به افغانستان مساعدتر از بر شما؟
ورزش ام ام ای در کانادا، تمام ورزش ها تنها ام ام ای نیم، مویتای، جوجتسو، یعنی بسیار دکش است، ترنرهایشان، وسایلشان، همه چیز بسیار امکاناتش زیاد است. ولی در این جایی که من زندگی میکنم، بدبختانه که MMA یک ذره چیز است، کشش زیاد نیست، مردم زیاد خوش ندارم این زدن رو. لغت زدن و مش زدن یا زیاد سر جوجتسو و پالوانی اینجا زیاد کار میکنن. در مونتریال در جایی که جی اس پی کم داره، در یک دو سه ولایت دیگهش هست که وانکوور و مونتریال، اینجا با اوجه دیگه بهترین کمپای تمرینی است که تا نصرت اخبارز به خاطر آمادگی خود نمیال آمده بود در می کمپ زهابی در مونتریال که از خود دو ماه قرنطین کرده بود. یعنی از هر لحاظ در اینجا امکانات زیاد است. تخنیکا و تکتیکایی که اینا میگن زبی جان، ما در 15 سال در ورزش افغانستان در اوجه بودم، اما ترنگل چوک یکی از بهترین حرکت هایم است که به صد نشان ها ما او رو میگیرم. ما چیزی را که ایجا اموختم دینامقا وقت ما در افغانستان نمیفهمیم که می ترنگل چوک از کدام زاویه چه قسمی زانوی در کجا باشه، شانه از بچه در کجا باشه. ایجا برد قلف و کلی واره میگه که شانه از این بچه باید اینجا گرفته شود. ما ایجا فهمیدم، یعنی در موقع در افغانستان او در ترنرهای مسلکی هست خواه قنه باید سطح از یا دیگه سطحش بسیار بالاست تمریناتش.
آرزوی خودت چی است از این سازمانهایی که فعلا خودت فایت میکنی؟ بالاخره برنامه خودت چی است بر چند سال آینده؟
در این سه مسابقه را که این سازمان بر ما داده، خدا کنه که من امی فایت ببرم یا دو فایت دیگر، این مسابقه است که اگر من شو خوب به نمایش بدم، چون ام ام ای کس یک شو است، اوجه پرموترها ششته یک دفعه که فایت خوشش میاد دینا وایت خودش چیز تعقیب میکنه میشینه که خوشش بیاید فایت خوب شو داشته باشی، استعدادت هم و فایت ستایلت قرارداد یو اف سی را برد بته. دیگه خوب فایترها ام ام ای دیگه آرمان نداره، یعنی آرمان و عوضشان هست که یک دفعه در یو اف سی برن بخیر و در اوجه مسابقه بکنه، اگر قسمت و نصیب بود پیش بره در اوجه کمربند بگیره، اگر نبود دیگه هم تا که میسن تا 35 سالگی اگر انسان میتونه پروفشنال بازی کنه. حالا مثلا 28 است، یک 6-7 سال دیگه اگر رسیدیم نرسیدیم دیگه باز است دیگه هم قطارا که نوجوان هستن بیاد تعقیب کنه میرای ما را اگر اونا برسید.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما یک جهان تشکر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی مواد مخدر کدام ها هستند؟ مواد مخدر میتواند باعث از بین رفتن ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه شود. مصرف مواد مخدر در میان جوانان باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری آنها می‌شود و فرهنگ کار و تلاش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دوپینگ نیز ارزش‌های اخلاقی و روحیه ورزشکاری را تضعیف می‌کند و نمونه‌های بدی برای نسل جوان به ارمغان می‌آورد. به طور کلی مصرف مواد مخدر و دوپینگ پیام‌های بسیار منفی برای فرد و جامعه دارد. این پیامدها تنها به مشکلات بهداشتی محدود نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد آسیب‌های جدی در ابعاد خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شوند. بنابراین مقابله با این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع و اقدامات پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
Manzela